أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقد سبقه إلى ذلك بعض الأساتين في شرحه على القواعد، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النسب الإجماع بل الضرورة، بأن البيع وأزرابه ينافي حقيقة الوقف. خب، بحث رابطه با این فرع فقهی بود که عرض کردیم. جناب شیخ فرمود مبیع باید ملک تلق باشد، چیزی را که میخواهیم بفروشیم باید 100% در اختیار ما باشه، اگه متعلق حق غیر بود بیعت جایز نیست. این که باید تلق باشه تو آیه و روایتی نیمده، ولی از موارد مختلف وقتی شارع فرمود چیزی را که متعلق حق غیر بود نمیشود فروخ، ما از اینجور تعبیر استفاده میکنیم که ملک تلق لازمه. مثلا اگه متعلق حق الجنایه بود عبد باید قصاص بشه، یا ام ولد بود بعدن به تبع فرزندش از پدر فرزند اسم میبره مادر آزاد میشه، یا مثلا رحم بود وقف بود، اینا رو نمیشه بفروشی، متعلق حق دیگرانه. وقت در اینجا این عنوان و فقها ها درست کردن که یکی از شرایط وزن این است که ملک تلق باشد، چه سمن چه مسمن. بعد از اون وارد شدن در این که حالا در چه مواردی می شود مال وقف رو بفروشی. جناب شیخ فرمود که وقف مانع از بی داره، برای اینکه سه حق در اونجا جمعه، یکی حق الله حق الناس، حق الناس هم یکی مال واقفه یکی مال موقوف علیهمه، و یه حقوق مانع از جواز بی میشه. مگر در سوری که در خود روایات اشاره شده که مثلا فساد عظیمی رخ بده بین موقوف علیهم، یا مال موقوفه مثلا کاملا از حیز انتفاع ساقط بشه، در این جور موارد بگیم که بی جایزه. حالا به تبع این مطلب این نکته مطرح میشه که ایشون گفت فرمود که این موانع گاهن برطرف میشه، مانع که برطرف شد میشه بعد این شی را بفروشی، دیگه اون متعلق حق غیر بودن برطرف میشه. آخه این حقها مانع میشد و این حقها نمیذاشت که ما شی رو بفروشیم. خب این حقوقی که ساقط شد بیام مقتضی دارد و میشه بعد جایز. انما البحث در این که آیا با پیش آمدن یکی از این مجوزات این وقف از وقف بودن به خودی خود ساقط میشه و بعد از آن نوبت به جواز بی میرسه، یا نه همچنان شی به وقف بودن باقیه ولو مندرس بشه ولو مثلا جواز بی پیدا بکنه ولی هنوز وقفه، فلذا اگر بعدن ضرورت برطرف شد یا از فروشش به دلیل ما منصرف شدیم، این مال به وقفیت خودش باقیه. حالا اینجا نزاع عمده است بین استاد و شاگرد، جناب شیخ و صاحب جواهر. صاحب جواهر گفته اینا تضاده، نمیشه هم وقف باشه هم جواز بی باشه. همین که شیخ یکی از مسبقات رو پیدا کرد به خودی خود از وقف بودن میفته، دیگه احکام و آثار وقف برش مترتب نمیشه. از جمله مثلا این بود که نشود به فروشی، ولی وقتی مجوز آمد دیگه بهش وقت گفته نمیشه. جناب شیخ میفهمد نه، من حرف استاد رو قبول نمی کنم و در حقیقت این اشیایی که وقت شده است ولو مجوز براش پیش بیاد اینا از وقت بودن نمیفته، وقت هست و هست و هست تا اون بی عملی در خارج صورت بگیره. اگه واقعا بی واقع شد، خب بی هست که این شی رو از وقف بودن خارج میکنه، نه اینکه اول از وقف بودن خارج بشه به خاطر یکی از مجوزات بعدن جوازه بی پیدا بکنه، و هیچ مانعی هم در این کار نیست این تضادی هم که ایشان گفت ما قبول نمی کنیم، چون چه بسا شاهدی هم بر این مطلب هست و شاهد اینه که الان ضرورت بود به بیع. خب اگه صرف ضرورت شیء رو از وقت بودن ساقط بکنه، بعد ممکنه این ضرورت از بین بره. خب وقت بعد بگیم این مال دیگه وقت نیست، بایی که هنوزم نفروختیم به صرف پیش آمدن ضرورت. یا مثلا شاهد دومی ایشان اجام المقاصد ذکر میکنه که میگه رهن رو نمیشه بفروشی و یعنی وقف رو نمیشه رهن بگذاری، برای اینکه چه بسا ممکن است این بدهکاره الان پولی از جای بهش برسه. پولی که از جایش بهش رسید، خب میاد این مال مرهونه رو از رهن خارج میکنه. صرف این که مالم در گرو هست و به اصطلاح حالا نیاز شدید پیدا شد، ما نمیتونیم مبادرت بکنیم به بیع مال وقفه. شاید خدا از جای وسیله ساز بود و مشکل رو حل کرد. پس بنابراین این نکته امروز ثابت شد که در اثر یکی از مجوزات میشود وقف را فروخت و با پیش آمدن یکی از مجوزات مال از وقف خارج نمیشود تا اینکه خارجن به صورت بگیره. اگه بی انجام شد دیگه این خود بی مخرج عن الوقفه، اگرم بی واقع نشد شی بر وقفیت همچنان باقیه و آثار و احکام وقف داره. شاهد دوم حالا از روش تطبیق میکنم، اجازه بدید در واقع. خب این عبارت رو عنایت کنید، صفحه 36 رسیدیم. فرمود ثم ذکر بعض مبتلات الوقف المسوقت لبیعه، سپس ذکر فرموده است آقای صاحب جواهر بعض مبتلات الوقف، بعضی از مبتلات وقف رو المسوقه که این مبتلات وقف تسویق می کند بیعش را. ببینید اصلا صاحب جواهر تعبیر مبتل کرده، گفته اگه ضرورت شدیده پیش بیاد به فروختن، خود این ضرورت مبتل وقفه، یعنی سبب میشه وقف رو ابطال بکنه. وقت بعد از اون میریم سراغ بی. پس بی وقف رو ابطال نمی کنه، یکی از مسوقاتی که وقف رو ابطال میکنه، اینجور تعبیر کرده. وقد سبقه الی ذلک، سبقت گرفته است به این مطلب بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد، بعضی از استوانه های علم در شرحشان بر کتاب قواعد علامه. این بعض الاساطین جناب شیخ جعفر کاشف القطاع هست، ایشون هم نظرشان نظر صاحب جواهره. حیث استدل، یه حیث علت سبقهو هست، حیث استدل آقای جعفر کاشف القطاع علل منع ان بیع الوقف بعد النص و الاجماع بل الضروره، استدلال فرموده است بر ممنوع بودن بیع وقف بعد از این که میگد روایت داریم که الوقوف علا حسب ما یوقفها، نص داریم، اجماع داریم، اجماع منقول، اجماع محسن که نمیشه بفروشی، بلکه جز ضروریات و بدیهیاتی که دلیل نمیخواد، مثل نماز یومیه دیگه ضروریه فقه. خب حیث استدل به ان البیع و اضرابه ینافی حقیقت الوقف، تمام مطلب توی جمله است، گفته است بی و اضراب این بی، اضراب یعنی اشباه بی، مثلا هبه سول، بی و اضراب بی ینافی حقیقت الوقف، با حقیقت وقف منافات داره، یعنی با حقیقت وقف نمی سازه. خب پس چه کار کنیم بشه بفروشی؟ همی که یکی از مجوزات پیش اومد دیگه شی از وقف بودن بله خارج میشه، خارج که شد دیگه وقفش نمیگن، پس میشه بفروشی. این جمله رو اینجور شیخ استفاده کرده است و گفته است بی بودن با حقیقت وقف نمی سازه، پس اول ضرورت سبب میشه که شی دیگه وقف نباشه، بعد جواز بی پیدا میکنه، و الا با حفظ عنوان وقف که نمیشه بفروشی. لأخذ دوام فیه، به جهت اینکه دوام در وقف اخذ شده، خصوصا به وقف مؤبد. اگه وقف مؤبد باشه میگه تا قیام قیامت من این مالو وقف بنی هاشم قرار دادم، چرا بتونیم بفروشیم؟ خب و ان نفی المعاوضات، نفی معاوضات مأخوذ فیه، معاوضات یعنی بیع، صلح، هبه، عقد شده است فیه، یعنی در وقف ابتداء. از ابتدا اصلا معنای وقف اینه که البیع لا یجوز. امیرالمؤمنین فرمود صدقتا لا تباع ولا توهب، وقف یه صدقه است که لا تباع ولا توهب، حقیقت وقف این طوریه. پس از این کلام فهمیدیم با حفظ عنوان وقف شیء نمیشه بفروشی، ولی اگه یکی از مسوقات پیش اومد شیء عنوان وقف رو از دست میده، یه وقف برای سد نمیکنه و بعد از اون جایز میشود فروختنش، و الا با حفظ عنوان وقف که معنا نداره شیء رو بفروشیم. یه عبارت اینجور. بله؟ نه، حقیقته، خود حقیقت وقف اینه که حبس الاصل و سبل الثمره، اصل رو حفظ کن. خب این که فقها گفتن حبس الاصل و سبل الثمره، یعنی ثمرات رو تسبیل کن، فی سبیل الله کن، ولی اصل رو حفظش کن. یا الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، اصلا معنی وقف یعنی میخکوب کردن، یعنی یه جا راکت باشه، میخکوب باشه، از منافعش استفاده کنیم. بله، یکیه و فیه. خب حالا شیخ به جنگ صاحب جواهر میاد و جواب استاد رو میده که آقا انهو ان اریدم ان بطلانه، اگر اراده شده باشد از کلام شیخ که گفت این مجوزات باعث بطلان وقف میشه، گفت مجوزات باعث بطلان وقف میشه و بعدم بعضی مبتلات رو ذکر کرد، ان اریدم ان بطلانه یعنی بطلان وقف انتفاع و بعض آثاره، این انتفاع نائب فاعل اریده است، اگر اراده شده باشد در کلام شیخ که گفت با مجوزات وقف باطل می شود، اگر اراده شده باشد منتفی شدن بعض آثاره، منتفی شدن بعض آثار وقف، بعضی آثارش چی بود؟ عدم جواز بی بود. خب یکی از مبتلات که اومد جواز بی میاد، یکی از آثار وقف عدم جواز بی بود. وقتی که یکی از مبتلات وقف آمد، این بعض آثار منتفی میشه، یعنی عدم جواز بی تبدیل میشه به جواز بی. و هو جواز بی خودش هم میگه منتفی شدن بعض الاثار، این بعض الاثار چیه؟ جواز البیع رو هم رفته معنا کنید، و منتفی شدن بعض آثار نتیجهش می شود جواز بیع. بعض آثار که عدم جواز بیع بود منتفی میشه، یعنی تبدیل می شود به جواز البیع. ببینید چه جور معنا میکنم، و هو رو برگشت دادم به انتفاع بعض الاثار. خب المسببه که این جواز بی مسبب است، ان سقوط حق الموقوف علیهم، از این که حق موقوف علیهم اول ساقط میشه از شخص این، از این مثلا خانه، او انها و ان بدلها، یا حق موقوف علیهم از خود این و از بدل این ساقط میشه، از خودش ساقط بشه، یعنی خودشون میفروشن صرفشون میکنن، ان بدله ها ان این یعنی میفروشن تبدیل به یه چیزیه میکنن، مثلا خانه رو میفروشن جاش باغ میگیرن، این میشه سقوط حقشون از شخص این. یه وقت نه، حقشون هم از خود این هم از بدل این ساقط میشه، یعنی دیگه نمیرن به جای خانه باغ بخرن، این پولشو میدن بهشون خرج میکنن. پس این که میگیم که حق موقوف علیهم ساقط میشه، یه وقت شخص این ساقط میشه، یعنی نسبت به این حق ندارن و این نسبت به بدلش دارن، چون تا بشه باید تبدیل کنیم، یه وعده است که نه، هم از خود این حقشون ساقط میشه، هم از بدلش، و اون جایی است که احتیاج شدیده به این پول دارن. بله، دیگه به بدل تبدیل نمی کنیم. خب اول پس حق ساقط میشه، حق که ساقط شد جواز البیع میاد، چون جواز البیع مسببه سقوط الحق چیه؟ سببه. اینجا رو داشته باشید. حیث و قلنا، از اونجایی که گفتیم بکون سمنه للبطن الذی یبیع، این حیث و قید ان بدل هاست، یعنی حق موقوف علیهم نه تنها از این ساقط میشه بلکه از بدلش هم ساقط میشه، یعنی لازم نیست او رو تبدیل به چیز دیگری بکنیم. زیرا قلنا حیث علت سقوط ها ان بدل ها، قلنا بکون سمنه للبطن الذی یبیع، سمن میشود مال بطنی که میفروشه، همی بطنی که الان برشون وقف شده، مثلا بطن اول از این وارث ها. خب پول احتیاج دارن، میفروشیم خرجشون میکنیم. البته احتیاج شدیده حالا بعدن میاد و به راحتی هم نیست. خب فهازا لا محصل له، محصل بخوانید هازا. بله نه دیگه، بدل نمیخورند و یابم روش. بدل چیه؟ بدل اینه که خانه رو بدیم براشون باغ بخریم که این بمونه. پولو مصرف میکنن، خیار و بادنجون میگیرن، گوجه میگیرن، میخورن دیگه، تموم میشه. گوش میگیرن کیلو 10-17 مثلا. خب فهازا لا محصل له، اگر منظور آقای شیخ و کاشف القطاع از این بطلان این باشه، منظور از بطلان یعنی انتفاع بعض آثار. انتفاع بعض آثار یعنی چه؟ یعنی جواز البیع. پس یجوز البیع، وقت بگیم جواز بیع سبب بیع میشه، این میشه لا محصله. یعنی یه کلام خنده آور مضحکیه. بیایم بگیم که وقتی بیع وقت جایز شد، بیعت جایزه. وقتی بیع وقت جایز شد، بیعش میشه بعد جایز. این حرف شما برگشت به این شد دیگه، یعنی منتفی می شود بعض الاثار. یعنی چه؟ یعنی بی می شود جایز. وقتی بی جایز شد، بی جایز است. خب کی بی جایز است؟ وقتی بعض الاثار منتفی شد. انتفاع بعض الاثار یعنی چه؟ یعنی جواز البی. پس جواز البی علت شد برای بی، و این معنا نداره شی موقوف بر خودش بشه. یه چیز خنده‌آوری است. پس اگه مدلولتون از بطلان وقت این باشد که منتفی می شود بعض آثار، و منظور از بعض آثار یعنی جواز البیع، یعنی عدم الجواز تبدیل میشه به جواز، پس جواز البیع سبب شد برای بیع. این معنا نداره. جواز البیع یعنی حق بیع داری، بیع هم یعنی بفروشی دیگه. این میخواد بگه که کلام متوقف شده بر خودش، و این محصل یعنی نتیجه خوبی براش نیم. خب فضلن ان یحتاج اعلان نظره، این مسئله اصلا بدون فایده است و توقعش اعلان نفسه شد. از اون طرف هم چه نیازی بود به نظر؟ آخه آقای شیخ، آقای صاحب جواهر گفت که بعد امعان نظر، نه تنها نظر کنی بلکه دقت نظر. حالا آقای شیخ به استاد میگه که نه، اولا این فایده توش نی هر، ثانیاً کجا احتیاج به نظر داره، به دقت داره، فرزنن امعانه چه رسه به دقت نظر. این کلام درستی نیه. خب اگه بگی آقا جان من، صاحب جواهر که خیلی تفنه، نمیخواد بگه انتفاع بعض آثار یعنی جواز البی، و جواز البی سبب بشه برای بی، بگیم وقتی بی جایز است، بیعت جایز است که توقعش اعلی نفسه بشه. نه بابا، منظور از انتفاع یعنی انتفاع اصل وقت، نه اینکه انتفاع بعض آثار، یعنی عدم الجواز تبدیل بشه به جواز. وقتی میگه که وقت باطل بشه، یعنی اصل وقت بودن دیگه باطل بشه، یعنی دیگه وقت بهش نگیم، منظور اینه. خب اینم ما با ایشون بحث میکنیم، میگیم نه، کی گفته با پیش آمدن یکی از مجوزات وقت از وقت بودن میفته؟ سالها بگذره زمین همطور وایر افتاده، بازم میگن وقفیه. و بله اگه فروختی با فروش دیگه از وقت بودن ساقط میشه. ببینید و این اریده بهی یعنی به این بطلان وقت در کلام صاحب جواهر اراده بشود منتفی شدن اصل وقف، اصل وقف با مجوز منتفی بشه، کما هو ظاهر کلامه، که ظاهر کلامش هم همین دومیه، حیث و جعل المنع من البیع من مقومات مفهوم الوقف، از اونجایی که ایشان قرار داد منع از بیع را از مقومات مفهوم وقف، گفت منع از بیع مقوم مفهوم وقفه، یعنی اگه بی باشه دیگه وقف معنا نداره، پس اول باید وقف از بین بره تا بتونیم چکار کنیم بفروشیم. ففیهه، اگه منظورشان این هست اشکال ما این میشه، ما کونهی خلاف الاجماع. اولا این کلام خلاف اجماعه، همه فقها گفتن که به صرف مجوز اصل وقف باطل بله نمیشه، ولو مجوز پیش اومده چرا وقف باطل بشه؟ ازلم یقول احد ممن اجاز بیع الوقف فی بعض الموارد به بطلان الوقف و خروج الموقوف عن ملک الموقوف علیه الی ملک الواقع. هیچ کسی از فقها که اجازه داده است بیع وقف رو در بعض موارد قائل نشده است به بطلان وقف و خارج شدن موقوف از ملک موقوف علیه، بیاد تو ملک واقع، برگرده مثلا دوباره برگرده به ملک واقف. این ملک واقف مال اونجاییست که وقف منقطع باشه، وقف منقطع باشه گفتن بل میگرده تو ملک واقف، ولی اگه معبد باشه نه. ان المنع عن البیع لیس ماخوذن فی مفهومه، ان به کجا خود؟ بله ففیه ما کونهی خلاف الاجماع، این کلام خلاف اجماعه، برای اینکه هیچ فقیهی نگفته است که موقوف از ملک موقوف علیهم خارج میشه، یکی ثانیاً ان المنع عن البیع لیس ماخوذن فی مفهومه، منع از بیعی که شما ادعا کردید یا قام سوال کرد این در مفهوم وقت که نخوابیده. مفهوم وقت چیه؟ تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، الوقوف، الوقوف به اصطلاح عبارت چی بود؟ الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلها، جای تو حقیقت وقف نبود که لا یجوز و بیعه، میگه او کلام امیر المومنی که صدقتن لا تو با ولا تو هب، اونو ممکنه به شیخ ما اینجا اشکال کنیم، ما اونجا زور زدی گفتی که این وصف وصف نوعه، صدقتن لا تو با ولا تو هب، چطور اینجا میای میگی که نه در حقیقت وقف بی عقص نشده عدم جواز بی؟ حالا به هر حال شیخ در مقام جوابه، منع از بی ماخوذ در مفهوم وقف نیست، بل هو فی غیر المساجد و شبه ها قسم من التملیک. حالا وقف رو بررسی کنیم، وقف در غیر مساجد و شبه مساجد یعنی مراکز عمومی، در غیر که میگه مثلا وقف اشخاص بکنی اینجوری، خب اگه وقف شخص بکنی، وقف طایفه‌ای بکنی، این شبه از تملیک میشه، یعنی که انه خانه رو تملیک سادات کردیم، ولذا یطلق علیه صدقه، صدقه به معنی عامم برایش سد میشه، یه نحوه تملیکیه، لذا صدقه رو میگن وقتی آدم به فقیر داد دیگه نمیتونه ازش پس بگیره، صدقه رو تو صندوق انداخته دیگه نمیتونه برگردی بردونی، دیگه تملیک کردی، ولذا یطلق علیه صدقه و یجوز و ایجابهو به لفظ تصدقتو، حتی میتونی ایجابشو با لفظ تصدقتو بیاری که باعث تملیک میشه، الا ان المالک له بطون متلاحقه، خب پس آخذ میشه مالک، مونتا مالک یه بطنای به اصطلاح متلاحق یعنی ملحق به همدیگه داره، بطن اول رفت میرسه به بطن دوم بنی هاشم، بطن سوم چهارم و هاکذا، تملیک ایجوریه به شخص واحد نی متلاحقا موقوف علیه، بله فاذا جاز بیعه مع الابدال، خب اگر جایز شد بیعه یعنی بیع وقف مع الابدال، مع الابدال یعنی اونجایی که او رو تبدیل کنیم، خانه رو بفروشیم براشون زمین بگیریم، فاذا جاء ذهب بیعه مع الابدال، یعنی بدل آوردن، کان البایع ولیاً، بایع میشه ولی شرعی، کان البایع ولیاً بفهمد شرعیاً ان جمیع الملاک. حالا بایع یه وقت مینه حاکم شرعه، یه وقت مینه همین بطن اوله. این در حقیقت ولی شرعی است از ناحیه همه ملاکی که بعدن میان مالکین، این ولایت داره فی ابدال ما لهم به مال آخر، یا فی ابدال مالهم، یعنی مالشون رو تبدیل بکنه به مال دیگری، وقف شده برای این نسل و نسل بعدی. حالا این نسل فعلی صلاح میدونه بفروشه تبدیلش بکنه، زیر نظر حاکم شرعی میفروشن تبدیل به زمین میکنن، اینو میگن ابدال. خب پس عیب نداره که در وقف هایی که تملیک اشخاصه ما بفروشیم پولشو بهشون بدیم یا تبدیل بکنیم. و اذا جاز لا معه، جایی که جایز بود وقف، لا معه یعنی لا مع الابدال، آخه یه جایی باید تبدیل کنیم اگه احتیاج شدیده به پولش نباشه، یه جایی نه نباید تبدیل کنیم، اونجایی که احتیاج شدیده به پولش هست، این فرض بعدیه. و ازا جازه یعنی جازه وقت بی جایز بود، اونم دامعهو نبا ابدال، کما ازا بی اهل ضرورت البطن الموجود، کما اینکه وقت فروخته شد به جهت ضرورت شدیده بطن موجود، بطن موجود الان واقعا شدیدن احتیاج داشتن، البته علل قول به جوازه، برفرض که قائل بشیم که جایز است به فروش بره وقت و تبدیلم مثلا نکنیم. خب فقط جعل شارع او لهم، شارع قرار داده است لهم یعنی برای موقوف و علیهم حق ابطال الوقفه به بیعه لانفسهم، شارع گفته میتونید ابطال وقف بکنید و ابطالش با چیه؟ با بیعه، نه با ضرورت شدید. و ببینید جعل شارع لهم حق ابطال وقف به بیعه لانفسهم، بفروشن پولشو خودشون خرج بکنن. فاذا لم یبیعوا، حال نکته رو بگیرید، فاذا لم یبیعوا، پس شیخ گفت در ماهیت عد به حضور انبرتون که وقف عدم جواز بیع نخوابیده، یعنی شأن شارع حکومت داره، درسته من میخوام یه جوری جمع کنم و مثلا یه جا داشتیم که صدقتن لا توبا ولا توها، ماهیت صدقه اینه که فروخته نمیشه هبم نمیشه، یعنی در شرایط عادی عیب نداره، ولی اگه شرایط اضطراری بود خب او عدله تخصیص میزنه، یا حکومت داره بر این لا توبا ولا توها، مانعی نداره، این از باب تخصیصه یا از باب حکومته. حالا اینجا میشه بگیم تخصیص، لا یجوز الا در این موارد، تخصیص اخراج از حکم دیگه نه از موضوع، در این حال که وقفه بشه بفروشیش. خب ببینید عبارت رو، شارع حق قرار داده، یه کاسه داغ‌تر از آش که نمیتونم باشم، و اذا لم یبی او لم یبطل، اگه فروختن خب وقف باطل میشه، اگه نفروختن گفتن خب حالا ما موقوف علیهمیم، میریم نون پیاز میخوریم، نون خالی میخوریم، ولی موقوف علیهم یا آبسوری به قول ما میذاریم برای بعدیا بمونه، نفروختن، این وقف از وقف بودن ساقط میشه یا نمیشه؟ با این که ضرورت شدیده بودا، حرف صاحب جواهر میگه همین که ضرورت اومد دیگه وقت تموم میشه، شون میگه نه هنوز وقفه. فاذا لم یبی او لم یبطل ولذا، دو تا شاهد میاره دقت کنید، شاهد اول ولذا لو فرز اندفاع الضروره بعد الحکم به جواز البیع او لم یتفق البیع کان الوقف علی حاله، اگه فرض شد مندفع شدن ضرورت، اندفاع باب انفعاله یعنی به خودی خود، به خودی خود ضرورت برطرف شد، بعد از اونی که شارع حکم کرد به جواز بیع، شارع گفت ضرورت داری جایزه بفروشی، اتفاقا در روز گذشت شما از ضرورت خارج شدیم، یا نه لم یتفق البیع، ضرورت بود رفتنم دنبال فروش ولی بالاخره فروش صورت نگره. خب شما چی میگی؟ مال هنوز وقفه یا از وقف بودن خارج شد؟ بله کان الوقف و علا حاله. شیخ میگه وقف به حال خودش باقیه، ولی که قشنگ میگه فقط باید گوش داد. ولذا شاهد دوم، شاهد دوم، نه شاکی نباش، گوش بدی همه چیز حل میشه. ولذا شاهد دوم، صد دهفی جامع المقاصد محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد محقق کرکی شرح قواعد، به عدم جواز رهن الوقف گفته که نمیتونی وقف و رهن بذاری. سوال حضرت عالی الان رسیدیم، ببینید نمیتونی وقف و به رهن بذاری. خب وقف که ریشش گیره، رهن بذاری برای چی؟ وین بلغ حدن یجوز و بیعهو، هرچند این وقف به حدی برسه که بیع جایز باشه. یعنی مثلا موقوف علیهم ضرورت شدیده پیدا کردن، از او طرف هم بدهکاری دارن، از او طرف هم بدهکاری دارن، بیان این مال وقفی رو گروه رهن بذارن، گروه بدهیشون بذارن، میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن؟ یا نمیتونن، برای اینکه صرف ضرورت که سبب نمیشه که این مال از وقف بودن خارج بشه تا بتونی مال وقفی رو گروه دینت قرار بدی. ضرورت کفایت نمیکنه. بله اگه ضرورت شد بفروش دینت رو باش ادا کن، اما رهنش نمیتونی بذاری. بله کلمات ایشونی جور گفته، جایز نیست رهن گذاشتن مال وقف اگر این وقف برسد به حدی که یجوز و بیعهو، یعنی حتی به حد ضرورت هم برسه باز هنو وقفه، ولا یجوز و رهن الوقفه. خب معللن، اینو معللن بخوانید. قال به عدم جواز، در حالی که علت میارد برای عدم جواز، آقای محقق به احتمال تروب الیسار، احتمال داره توانمندی برای موقوف علیهم حاصل بشه. بله ممکنه گو عزیز دوستون تو ستون فرج، تروب یسار آرز شدن توانمندی برای موقوف علیهم اند ارادت بیهی فی دین المرتهن، وقتی که اراده می کنن این مال وقف را بفروشن در ادا کردن دین مرتهن. خب دین مرتهن یعنی کسی که، حالا البته دقت کنید، و دین مرتهن یه کسی از ما طلب داره، وقت ما این ضبطی که الان وقفیه پیش اینا رحم بذاریم. خب این معنیش اینه که این آقایی که طلب داره اگه من طلبمو پرداخت نکردم این ضبطو که وقفیه و من رهن گذاشتم این ضبطو بفروشه، پولشو برداره. جناب شیخ میگه از کجا که قبل از اینکه این آقای مرتهن بره ضبط منو بفروشه من توان ادای دین پیدا بکنم، میرم دینمو پرداخت میکنم، وقت این مال وقفی محفوظ میمونه. آخه مال وقتی شما رهن بذاری وقف باشه، یعنی هر آنی ممکنه طرف رو بفروشه، وقت قبل از اینکه طرف بفروشه ممکنه من توانمندی پیدا بکنم، میرم پولمو میدم این مال وقفی رو آزاد میکنم. البته از اول نمیتونم وقف بذارم، یه نمیتونی از اول این مال وقفی رو رهن بذاری. چرا نمیتونی؟ چون معنیش اینه که این وقتی موعد دینش رسید این مال وقف رو بفروشد و دینش رو ادا کنه، اتفاقا همون موقع شما چطوری میتوانی ادای دین بکنی. پس نباید کاری بکنی که این مال وقفی الان به فروش بره، عبارت اینه. و صرف ضرورت، بله الان ناچارم این مال وقفی رو گرو بذارم، ولی ناچاری کفایت نمی کنه، شیء رو از وقت بودن خارج نمی کنه تا بفروشی. خواستی هم بفروشی نه، پول دیگه داری میدی دین رو ادا میکنی. گرفتید مطلبو؟ شون تحلیل آورده که احتمال دارد آرز شدن یسار برای موقوف علیهم هنگامی که اراده می شود بیعهی، یعنی بیع این وقت در ادا کردن دین مرتهن، همون موقع از جای دیگه دینشون رو ادا میکنن و این مال وقفی رو، نه تا موعدش رسید دیگه، تا موعد شاید نداره، از اول رو در معرض بی نبود قرار بدی، اصلا از اول نبود وقف و رهن قرار بدی، چون احتمال داره که نتونی ادا بکنی اون بفروشه، احتمال هم داره که موقعی که میخوان بفروشن تو یسار داشته باشی. ضرورت چجوری؟ خب گرو بذاره آخه هنو وقفه، مشکل اینه. ببینی هنو وقفه، باید بفروشی تا از وقف بودن خارج بشه. نه بفروش، برو دین دو ادا کن. نکته رو گرفتی؟ رو حرف صاحب جواهر بله، ضرورت که اومد دیگه این کتاب از وقف بودن خارج شد، برو گرو بدهید بذار. اما رو حرف شیخ نه، هنو وقفه ولو ضرورت اومده، نمیتونی رو گرو بذاری. بله برو بفروش ادای دین بکن، چون با فروختن از وقف خارج میشه، با تو رو به ضرورت از وقف بودن خارج نمیشه. اینم یکی از ثمراته. خب از این گذشتیم. الاقوال و فی الخروج ان عموم من بیع الوقفه، یه اقوالی است که حالا کجاها ما میتوانیم از عموم منع بیع وقف خارج بشیم. یه قاعده عام داریم که لا یجوز و بیع الوقف، یه قاعده عام. خب این عام کجاها تخصیص خورده و کجاها میشه از این قاعده عام ما رفعیت بکنیم؟ من قبل از این که بپردازم به بیان جناب شیخ، عرض کنم که وقف اقسامی داره. یه وقت وقف مثلا عامه، وقف عام و وقف، یه وقت مثلا وقف بر جهته که اینو وقف به جهت تعبیر میکنن، مثلا وقف مسجد، وقف عامه درسته این مسجده، ولی شخص که نیست که هر کی توی مسجد بیاد بره عبادت بکنه، اینو میگن وقف عام. از اون طرف هم وقف جهته، یا وقف مدرسه میکنی، وقف راه میکنی، امثال اینا. بله وقف برجهته، این وقف برجهته، لذا بهش وقف عام دو صورت داره. وقف عام یه وقت وقف برجهته، یه وقت وقف بر عنوانه. وقف برجهت باشه مثل مدرسه و مثل فرد بکنید حمام و یا حسینیه و امثال اینا. یه وقت نه، وقف بر عنوان میکنی، مثل عنوان سادات، عنوان فقرا، عنوان طلاب. خیلی مدرسه های دینی الان اینجوریه. پس وقف عام دو صورت شد، یه وقت وقف برجهت میشه مسجد حسینیه، یه وقت وقف عام بر چی میشه؟ بر عنوان میشه. عنوان مثل عنوان سادات، نه این سید خاص، عنوان مثلا ذوی القربا و هاکذا یا طلاب. یه وقت هم هست که وقف وقف خاصه. وقف خاص هم دو صورت داره، یه وقت منقطع، یه وقت معبده. وقف خاص باشه یعنی میگه من این کتابم رو وقف کردم برای زید، و اینم منقطع یعنی وقتی زید دیگه از دنیا رفت منتقل بشه به مال خودم یا به ورثه خودم، این منقطع. اما وقف خاص معبد اینه که الی یوم القیامه. وقف خاصه ولی چیه؟ معبده. منقطعنی یعنی میگه نسلم بعدن نسل همطور بچرخه. زید، فرزند زید، نوه زید، نتیجه زید، وقف خاص میشه زیدا، یه زید خاص همطور بره تا آخر. پس وقف یا عام شد یا خاص شد، عامم یا وقف جهت شد یا وقف عنوان شد، خاصم یا معبد شد یا منقطع شد. حالا عبارت رو ببینید. اقوال در خروج از عموم من به وقف، اذا عرفت ان مقتضى العمومات فی الوقت، مقتضای عمومات در وقت، مثل وقوف علی حسب ما یوقفها، روایاتی که خواندیم، عدم و جواز البیع. این قاعده کلی بود. اول بحث رو نگاه کنید. حالا فعلا ان لاصحابنا فی الخروج عن عموم المن فی الجمله اقوالا، اصحاب یعنی فقهای امامیه در رابطه با خارج شدن از عموم من، البته فعل جمله، قید فعل جمله رو بزنید به خروج، اقوالی دارن. یعنی بل جمله نی، فعل جمله ما می توانیم از عموم من خارج بشیم. یعنی یه جای مثلا ضرورت شدیده باشه، نمیدونم فسادی رخ بده بین موقوف علیهم، اینو میگیم فعل جمله، اینجا جایزه. و شش قول در اینجا مطرح میشه که حالا نمیدونم نمیرسیم شش قول رو انشاءالله فردا دنبال کنیم. مثلا